ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مولوی عبدالحمید می گوید که حمله مسلحانه در راسک نباید منجر به از بین رفتن امنیت سیستان و بلوچستان شود. مشاور امنیت ملی آمریکا گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن را تهدید آزادی دریانوردی خواند. مقامات دادستانی آلمان از بازداشت 4 عضو گروه افراطی حماس در اروپا خبر دادند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در واکنش به حمله مسلحانه به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان گفت که نباید این حادثه منجر به از بین رفتن امنیت این استان شود. مولوی عبدالحمید روز جمعه در خطبه های نماز جمعه مسجد مکی زاهدان گفت از این حادثه متاسف است و به بازماندگان این حادثه تسلیت می گوید. خبرگزاری فارس به نقل از دادستان سیستان و بلوچستان از افزایش تعداد کشته‌های نیروی انتظامی در جریان این حمله مسلحانه خبر داده و گفته است که 12 مأمور در این حمله کشته و 8 نفر مجروح شدند که حالی برخی از مجروحان وخیم است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم گفته است که در این حمله 2 مهاجم کشته، 1 نفر از آنها مجروح و بازداشت شده و باقی افراد گریختند. او تعداد مهاجمان را 10 نفر ذکر کرده و گفته است که آنها در محاصره هستند و از مرزهای ایران خارج نشدند. گروه جیش العدل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید حوثی‌های یمن تهدیدی برای کشتیرانی تجاری و آزادی دریانوردی هستند. آقای سالیوان که به اسرائیل سفر کرده است، روز جمعه پس از آنکه گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن مسئولیت حملاتی به کشتی‌ها در دریای سرخ را بر عهده گرفتند، گفت ایالات متحده برای مقابله با این تهدیدها با جامعه بین‌الملل و با شرکای منطقه‌ای خود همکاری می‌کند. به گفته وی، در حالی که حوثی‌ها ماشه‌را می‌کشند، اسلحه را ایران به آنها می‌دهد. شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شوند اعلام کردند که به تمام کشتی هایی که عازم اسرائیل هستند حمله خواهند کرد. ناوهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه از کشتی های تجاری در منطقه محافظت می کنند و تاکنون چندین حمله موشکی حوثی ها را خنسا کردند. مقامات دادستانی آلمان روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کردند که 4 عضو گروه افراطی حماس را به ضمن برنامه‌ریزی برای حمله به مؤسسات یهودی در کشورهای آلمان، هلند و دانمارک دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز و روزنامه هارتس گزارش دادند که یکی از دستگیر شدگان مظنون است که با رهبری شاخه حماس در لبنان در ارتباط بوده و مسئولیت قاچاق سلاح‌هایی به مقصد برلین را بر عهده داشته است. بر اساس همین گزارش‌ها قرار بود این سلاح‌ها در پایتخت آلمان نگهداری شود و سپس در حملات علیه مؤسسات یهودی در اروپا استفاده شود. به گزارش CNN، 2 تن از افراد بازداشت شده لبنانی الاصل و فرد سوم مصری تبار است. این گزارش فرد بازداشتی در هلند را دارای تابعیت آن کشور معرفی کرده، اما اشاره به اصالت احتمالی او نکرده است. در خبر دیگر، مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی، نوجوان کشته شده در اعتراضات سال گذشته، از احضار خود برای اجرای حکم زندان خبر داده است. خانم یزدانی روز پنجشنبه در حساب اینستاگرام خود نوشت قوه قضاییه به او 3 روز مهلت داده که خود را برای اجرای حکم زندان به مقامات قضایی معرفی کند. محمد جواد زاهدی 31 شهریور 1401 در جریان اعتراضات در ساری بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای جان باخت. معصومه یزدانی که دادخواه کشته شدن فرزندش است، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به 5 سال زندان محکوم شده است. جمهوری اسلامی فشار به خانواده‌های کشته شدگان را افزایش داده و طی ماه‌های گذشته چندین تن از اعضای خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات را احضار و بازداشت کرده است. خبرها رو شنیدید. می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. نشست سه روزه مجمع جهانی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه در ژنو سوئیس آغاز شده بود امروز به پایان می‌رسد. روز گذشته کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در این نشست هشدار داد که یک فاجعه بزرگ انسانی در نوار غزه در حال وقوع است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده است که فاجعه جاری در غزه تهدیدی برای افزایش آوارگان در سراسر خاورمیانه است. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، روز گذشته در سخنانی در مجمع جهانی پناهندگان گفت که جنگ بین اسرائیل و حماس تهدیدی برای بی‌ثبات کردن کل منطقه و افزایش بیشتر تعداد آوارگان در سطح جهان است. آقای گراندی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون شورای امنیت نتوانسته خشونت‌ها را متوقف کند، هشدار داد که یک فاجعه بزرگ انسانی در نوار غزه در حال رخ دادن است. بر اساس گزارش آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، قریب به 1.9 میلیون نفر، یعنی بیش از 85% از جمعیت غزه، از زمان آغاز درگیری‌ها بین اسرائیل و حماس از 15 مهر آواره شدند. فیلیپ لازارینی، رئیس این آژانس، همچنین اسرائیل را متهم کرد که به دنبال اخراج گسترده مردم از غزه به مصر است. وی روز یک شنبه هشدار داده بود که سازمان ملل متحد و چندین کشور عضو از جمله ایالات متحده به طور قاطعی با آواره کردن اجباری مردم غزه مخالفند. مقامات اسرائیلی در هفته‌های اخیر پیشنهاد کردند که برخی از مردم غزه به دلایل بشردوستانه در خارج از نوار غزه و در صحرای سینای مصر مستقر شوند. تعداد افراد آواره در سراسر جهان تا پایان سپتامبر 2023 از 114 میلیون نفر فراتر رفت که بالاترین رقم در تاریخ است. اجلاس سه روزه مجمع جهانی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه 22 آذر در ژنو سوئیس آغاز شده امروز پایان می‌یابد. پیشتر قرار بود ابراهیم رئیسی نیز در این اجلاس حاضر شود، اما پس از آنکه برخی از رسانه‌های بین‌المللی از ثبت شکایتی علیه رئیس جمهور ایران در سوئیس به اتهام جنایت علیه بشریت خبر دادند، هیئت ایرانی بدون آقای رئیسی در ژنو حاضر شد. ابراهیم رئیسی یکی از اعضای گروهی معروف به هیئت مرگ بود که در سال 1367 به حکم روح الله خمینی وظیفه تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی را بر عهده داشت. در تابستان آن سال این هیئت به گفته نهادهای حقوق بشری هزاران نفر را که بسیاری از آنان در حال گذراندن دوران حبس خود بودند به اعدام محکوم کرد.
گزارش بود از اردشیر طیبی. و اما بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دولت او وعده دادند که حماس را نابود خواهند کرد. پس از گذشت بیش از 2 ماه از آن زمان، اورشلیم تا چه اندازه به تحقق این امر نزدیک شده است؟ سعید جعفری در گفتگو با 2 تحلیلگر مسائل خاورمیانه به بررسی این موضوع پرداخته.
این صدای بنیامین نتانیاهو است، جایی که نخست وزیر اسرائیل وعده داده جنگ تا نابودی گروه افراطی حماس و رسیدن اسرائیل به اهداف خود در این جنگ ادامه خواهد داشت. جنگی که با حملات حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود آغاز شده و حالا مدت هاست که ارتش اسرائیل عملیات زمینی خود را در درون نوار غزه پی می گیرد. استمرار این اقدامات و تلفات بالای غیر نظامیان در نوار غزه مخالفت‌های بین‌المللی با اورشلیم را افزایش داده و آنطور که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید حمایت‌های جهانی از اسرائیل هم در حال از بین رفتن است. اما آیا اسرائیل می‌تواند به این هدف اعلامی خود، یعنی نابودی گروه افراطی حماس، دست یابد؟ رایان بول، تحلیلگر ارشد خاورمیانه در مؤسسه رین آمریکا، در این خصوص می‌گوید
اسرائیل می تواند به اهداف اساسی خود که سرکوب حماس و پایان دادن به تهدیدات موشکی و راکتی از نوار غزه بوده دست یابد. ضمن اینکه با اقدامات ارتش اسرائیل تکرار حمله زمینی نیروهای حماس مانند آنچه در 7 اکتبر شاهدش بودیم هم غیر ممکن خواهد بود. اما حماس به عنوان یک جنبش ایدئولوژیک زیرزمینی باقی خواهد ماند. آنها پایگاه‌هایی در لبنان و سوریه، دفتر سیاسی در قطر و همچنین حمایت ایران را دارند. در نتیجه می‌توانند با هماهنگی شاخه نظامی خود کارهایی را انجام دهند.
حملات بی امان اسرائیل به نوار غزه و همچنین باز کردن آب به روی تونل‌های زیرزمینی گروه افراطی حماس احتمالاً ضربات جبران ناپذیری به قدرت نظامی و تشکیلاتی این گروه در این باریکه وارد کرده. اما مقام‌های این گروه افراطی همچنان مدعی هستند که نابودی آنها از سوی اسرائیل غیر ممکن خواهد بود. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس معتقد است که آینده غزه بدون این گروه توهمی است که هرگز محقق نخواهد شد. برخی از ناظران سیاسی هم بر این باورند که حتی با وجود حملات اسرائیل، باور و ایدئولوژی حماس در نوار غزه باقی خواهد ماند. کاوه حسن، پژوهشگر عراقی در مؤسسه استیمسون بروکسل، یکی از آنهاست که در این خصوص می‌گوید: The indiscriminate bombing
campaign of Israel against Gaza is کمپین بمباران بی‌رویه اسرائیل علیه غزه به دلایل مختلف با شکست مواجه خواهد شد. اولا این کارزار غزه را ویران و این منطقه را از بزرگترین زندان روباز جهان به جهنم روی زمین تبدیل کرده و زنان و کودکان بسیاری را کشته است. از نظر استراتژیک هم تاریخ به ما میگوید که کمپین‌های بمباران بی‌رویه علیه شهرها هرگز نتوانسته مردم را به سمت شوریدن علیه حکومت خود سوق دهد. بنابراین تنها راه برون رفت از این فاجعه ایجاد شکاف سیاسی بین حماس و مردم غیر نظامی است. این در حالی است که کمپین بمباران بی‌رویه کنونی توسط اسرائیل دقیقاً نتیجه معکوس دارد، زیرا بیشتر از کشتن نیروهای حماس تولید تروریست خواهد کرد و نه تنها فلسطینی‌ها را در غزه و کرانه باختری، که حتی دیگر گروه‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا را هم رادیکال‌تر خواهد کرد.
با این حال مقام‌های اسرائیلی معتقدند این حملات ضرباتی جبران ناپذیر به گروه افراطی حماس و افراطی‌گرایی در نوار غزه وارد می‌کند که می‌تواند جنبه بازدارندگی برای حملات آتی داشته باشد. مؤسسه دموکراسی اسرائیل پس از توقف یک هفته‌ای جنگ در ماه نوامبر نظرسنجی را میان شهروندان این کشور برگزار کرده که بر اساس آن 3/4 اسرائیلی‌ها گفتند تهاجم ارتش باید بدون توجه به فشارهای جهانی ادامه یابد. همچنین یک نظرسنجی دیگر که در اواخر ماه اکتبر از سوی دانشگاه تل‌آویو برگزار شده نشان می‌دهد 60% اسرائیلی‌ها کاملاً از ایده نابودی حماس حمایت می‌کنند. اما در چنین شرایطی اسرائیل می‌تواند از عدم تکرار حملاتی مشابه آنچه روز 7 اکتبر اتفاق افتاد مطمئن شود. رایان بول در این خصوص می‌گوید:
اسرائیلی ها می توانند جنبه های از اقدامات خصمانه در مقیاس بزرگ در غزه را کنترل و سرکوب کنند، اما در عین حال در یک بازی بی پایان برای شکار مهاجمان فردی درگیر خواهند شد، چیزی شبیه به ناآرامی های پیش از سال 2005 تا در نهایت اسرائیل را متقاعد کند بار دیگر از غزه خارج شد.
مقام‌های اسرائیلی از ابتدای این جنگ و به ویژه شروع عملیات زمینی در نوار غزه پیش‌بینی کرده بودند که زمان برای رسیدن به هدف اعلامی آنها یعنی نابودی حماس نامحدود نخواهد بود. الی کوهن وزیر امور خارجه این کشور در روز 13 نوامبر گفته بود که ارتش اسرائیل تنها 2 تا 3 هفته زمان دارد که کار را در نوار غزه یکسره کند، چرا که به گفته او پس از آن فشارهای بین‌المللی علیه اورشلیم افزایش خواهد یافت. پیشبینی کوهن درست از آب در آمده و حالا پس از تصویب قطعنامه غیر الزام‌آور مجمع عمومی با اکثریت قاطع در خصوص آتش‌بس فوری در نوار غزه، مقام‌های آمریکایی هم با صراحت بیشتری از رویکرد اسرائیل در این جنگ انتقاد می‌کنند. انتقاداتی که بی ارتباط با آغاز کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور نیست. رایان بول در این خصوص می‌گوید:
ایالات متحده امیدوار است که این جنگ تا زمانی که فصل مبارزات انتخاباتی در ژانویه 2024 آغاز خواهد شد به پایان برسد. این جدول زمانی به نظر کاملا معقول می آید و احتمالاً تا چند هفته آینده عملیات زمینی اسرائیل به پایان می رسد، اما بعد از آن احتمالاً شکاف بین اسرائیل و آمریکا افزایش یافته و به حداکثر خواهد رسید، چرا که دو طرف درباره آینده نوار غزه هم نظر نیستند. The divide between Israel
and the United States is going to grow. بعد از گذشت بیش از 2 ماه از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، حالا تردیدها درباره امکان پذیر بودن نابودی کامل این گروه آنطور که نتانیاهو در روز نخست وعده داده بود افزایش یافته. هرچند به نظر می‌رسد دست کم در کوتاه مدت غزه دیگر شاهد سربرآوردن این گروه افراطی مانند آنچه پیش از 7 اکتبر بوده نخواهد بود.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره وضعیت ادامه جنگ اسرائیل و حماس. دوستان، در اینجا یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات خودتون رو به شماره تلفن رادیو فردا بسپرید، پیامگیر رادیو فردا، و اون رو از رادیو بشنوید و به اطلاع دیگر شنوندگان هم برسونید با شماره تلفن 4202-2112-2112 4202-2112-2112. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم. پیروز و تندرست باشید.